أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خدمت عزیز، مطالبی رو در باب عدالت ترمیمی گفتیم و دیگه بنا ندارم بیشتر از این راجع به این موضوع بحث بکنم. البته جای بحث هست، جزئیاتی، زوایایی، و می شود اینها رو تک به تک بررسی های فقهی داشت. منتها اگر لازم شد در ضمن یک مسئله مستقل اینها رو به بحث خواهیم نهاد، چون همین مقدار هم فکر میکنم مسئله دهم که پیرامون عدالت ترمیمی بود قدری تفصیل پیدا کرد. ما تا به اینجا مسئله دهم رو پشت سر نهادیم، وارد مسئله یازدهم خواهیم شد به حول و قوه الهی پیرامون عدالت رویه‌ای. عدالت رویه‌ای همونطور که اسم شروعش هست ناظر به رویه هاست. برخی تعبیر کردن به عدالت فرایندی، به هر حال هرچه هست توصیه می کنن به رویه عادلانه و بی‌طرف در قبال دیگران. رویه عادلانه و بی‌طرف در قبال دیگران بدون توجه به روابط شخصی، باندی، منطقی، قومیتی، منفعتی و حتی مذهبی. بدون توجه به روابط و مناسبات شخصی، باندی، منطقی، قومیتی، منفعتی و حتی مذهبی. گاه رفاقت‌های شخصی، گاه همسویی جناحی، گاه همزیستی منطقه‌ای، گاه اشتراک قومیتی، گاه اشتراک در منافع و گاه اشتراک مذهبی. اینها میتونه منشأ پاره‌ای از تبعیزها در رویه هاش عدالت رویه ای توصیه می کند به بیطرفی کامل در قبال این فاکتورها، که البته بالجمله مورد تایید شریعت، لیکن بالجمله خصوصا در بخش مذهبی نمی توانیم این عدالت رو منطبق با ضوابط شریعت بشماریم. انشاءالله توضیح خواهم داد. از اونجایی که رویه عادلانه در وهله نخست توصیه ایست متوجه به فردی که در مقام مولویت و ریاست در رتبه برتر هست، شایسته و لایق کسی است که ریاستی بر دیگری یا بر دیگران دارد، عدالت رویه‌ای معمولاً به رأس حاکمیت، به رأس سازمان، به رأس قبیله، به رأس مجموعه و خلاصه به کسانی توصیه می شود که به نوعی ریاست در جامعه دارند. به اینها توصیه می شود که مشی عادلانه و بی‌طرف در قبال زیر دستان و مرؤوسان اعمال کند. اگر من بخوام عدالت رویه‌ای رو در سطح کلان جامعه، در سطح حاکمیت معنا کنم، بعد اینجور بگم: عدالت رویه‌ای در سطح کلان جامعه، در سطح حاکمیتی، یعنی این که رویه ای که حاکمیت در قالب قوانین مصوب، در قالب آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی، در قالب عمل کردها که به حوزه اجرا مربوط می شود، با عموم مردم، با عموم آحاد جامعه در پیش می گیرد، باید عادلانه باشد و بدون هر گونه تبعیض، به قول امروزی ها بدون هر گونه رانت های منطقه‌ای، جناحی، قومیتی و حتی مذهبی ممنوعه. در منطق عدالت رویه. پس عدالت رویه‌ای در سطح حاکمیت چنین توصیه می‌کند که رویه‌ای که حاکمیت در قالب قوانین مصوب، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی و عملکردها با عموم آحاد جامعه در پیش می‌گیرد، عادلانه باشد و بی‌طرفانه و بدون هر گونه اعمال تبعیض. البته خب در سطح یک سازمان دولتی یا غیر دولتی هم می توان همین پارامتر رو به یک مقیاس کوچکتر توصیه کرد. در واقع عدالت رویه‌ای عمدتاً متوجه رأس حاکمیت یا رأس سازمان‌های فراگیر و بزرگ به اونها توصیه می‌کنه. و این جهت یکی از مؤلفه های عدالت سازمانی عدالت رویه است. من اگر بخوام اساره عدالت رویه ای یا عدالت در روندها رو خدمت اعزه بیان کنم، باید بگم مرکب از دو گزاره، از دو کلید واژه اصلی است. یک، وحدت رویه. دو، اصلاح و ارتقاء رویه. وحدت رویه با همگان بدون تبعیض. دو، اصلاح و ارتقاء مستمر رویه تا حد مقدور، تا حد امکان. این دو رو می شود به سان دو شعار اصلی عدالت رویه ای شناخت. بحث ما بیشتر ناظر به سطح حاکمیت، سطح کلان جامعه است. و این جهت مباحث مربوط به عدالت رویه ای رو در این حوزه متمرکز میکنیم. یه مقدار هم معطل میشم چون یه رصدی کردم در فضای مجازی و صفحاتی که پیرامون اقسام عدالت بحث کرده بود و به طور خاص عدالت رویه ای، احساس کردم اونجور که باید و شاید شفاف و واضح و مرزبندی شده پیرامون این شقه، این شاخه از عدالت بحث نشده. بعضی از صحبت‌ها و حرف‌ها خوب بود، لیکن مرز روشنی میان عدالت رویه‌ای و عدالت کیفری، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی مثلا نمی‌نهاد. و این جهت یه قدری معطل می‌شم تا در حد امکان بتوانم از مقوله عدالت رویه ای یک تصویر روشن خدمت اعزه ارائه کنم. چون تو ما دقیقا موضوع رو نشناسیم، نمیتوانیم از حکم آن به نحو درست و صحیح خروج استنباطی داشته باشیم. هرچند عدالت رویه ای رو میشود در سطح خرد و فردی هم مطرح کرد، نهایت در سطح یک خانواده نسبت به یک پدر در قبال فرزندان مثلا، در سطوح کلانتر نسبت به نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانهای مختلف سیاسی و اقتصادی. منتها نقطه ثقل بحث‌های ما متوجه حاکمیت، از سطح کلان حاکمیت. اونجا اگر مقتضای عدالت رویه‌ای روشن بشه، در پرتو آن در جاهای دیگر هم روشن خواهد شد. و اینکه بحث منظم بشه، بحث‌ها رو ذیل فصولی، بحث‌های مربوط به حوزه عدالت رویه‌ای رو ذیل فصولی خدمت اعزه تقدیم میکنم. ذیل فصولی. اما فصل نخست، فصل نخست پیرامون شاخصه های عدالت تعاملی در سطح کلان هست. شاخصه های کلان عدالت تعاملی به تعبیر دیگر. خدمت اعزه عرض کردم عدالت در سطح کلان جامعه، در سطح حاکمیت در تصمیمات حاکمیتی خود رو نشان میده. در تصمیمات حاکمیتی، تصمیمات حاکمیتی رو میشه در دو بخش کرد، در بخش اجرایی به معنای عامش، نه صرفا محدود به قوه مجریه، حتی نسبت به قوای نظامی هم میشود بعد اجرایی فرض کرد، به تعبیری حتی بعد نظامی جامعه را هم میشود در بخش اجرا تعریف کرد. تصمیم گیری های حاکمیتی یا به تعبیری ریاستی در دو حوزه اجرا به معنای عام و قضا به معنای متعارف و شناخته شدهش. این تصمیم گیری هایی که در این دو حوزه صورت میگیره، تصمیم گیری هایی که در این دو حوزه شکل میگیرد، میبایست عادلانه، بی‌طرف و یکسان در قبال آحاد جامعه باشه. یکسان در قبال آحاد جامعه. و چیزی که اینجا میخوام برش تأکید بکنم این است که عدالت رویه‌ای اگر بخواد در سطح کلان حاکمیت برقرار شود بسیار پرمعونه و نیازمند به اصلاح ساختارها، تدوین قوانین لازم و اصلاح سیاستهای عملکردی کلان. گاه لازم است ساختار حاکمیت تغییر پیدا کنه، قوانین لازم تدوین بشه و سیاست‌های عملکردی کلان تغییر پیدا کنند. تغییر سیاست‌های عملکردی کلان، یا می‌تونیم جای تغییر تعبیر بهبود رو استفاده کنیم، بهبود سیاست‌های عملکردی کلان. فی الواقع عدالت رویه‌ای در سطح حاکمیت یعنی این که رویه ای که حاکمیت، روی کلمات سعی میکنم با دقت حرف بزنم، رویه ای که حاکمیت در قالب قوانین مصوب، آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی و نیز در قالب عملکردها با عموم مردم جامعه، با عموم آحاد جامعه در پیش میگیرد، میبایست عادلانه باشد، یکسان باشد و تهی از هر گونه تبعیض و رانت، رانت‌های رفاقتی، حزبی، جناحی، منطقه‌ای، قومیتی، مذهبی کاملا باید حذف بشه. حاکمیت در تقسیم بندی جدید و شایعش در سه بخش تعریف میشه، حسب اون پیشنهادی که مونتسکیو داد، فیلسوف فرانسوی قرن 18 صاحب کتاب معروف روح القوانین. یک، بخش مقننه، دو، بخش مجریه و سه، بخش قضاییه. فی‌الواقع حاکمیت منشعب به سه قوه است، سه بخش. برای اینکه ماده استبداد حسم بشه، از بین بره و امکان اجرای عدالت در جامعه بیشتر فراهم بشه، این پیشنهاد داده شد و مقبول طبع عقلا واقع شد. در قانون جمهوری اسلامی هم این پیشنهاد پذیرفته شده. البته هم قبلا خدمت عرضه از کردم که قانون موجود جمهوری اسلامی بسیار متأثر از قانون جمهوری پنجم فرانسه است، هرچند تغییرات قابل توجهی دارد، لیکن شاکله قانونی از قانون جمهوری پنجم فرانسه اتخاذ شده. توضیحاتی وقتی خدمت عرضه دادم، به دیگه احساس میکنم نیازیست بخوام ورود مجدد بکنم. ما گام نخست رو از قوه مقننه قاعدتاً باید شروع کنیم، از قوه مقننه که مربوط به تدوین قوانین عادلان است. به تعبیر دیگر گام نخست در تعدیل رویه ها در مراجع قانونگذار حاکمیت، در مراجع قانونگذار حاکمیت باید برداشته بشه. از تعبیر قوه مقننه یه مقدار فراتر میرم، میگم مراجع قانونگذار. علت این است که قاعدتا در ایران طبق قوانین، قاعدتا باید در کشور ما مرجع قانونگذار، مرجع اصلی قانونگذار مجلس شورای اسلامی باشه قاعدتا. اما عملا مراکز متعددی در روند قانونگذاری ایفای نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند، ایفای نقش مستقیم یا غیر مستقیم. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی دفاع، شورای عالی فضای مجازی و ده ها شورای ریز و درشتی که در مقام عمل یا تصمیم سازند یا دخیل در فرایند تصمیم گیری. و این از معضلات قانون گذاری در کشور ماست که باعث تداخل قوانین میشه، باعث هرز رفتن سرمایه های جامعه میشه و تدوین قوانین بعضن متعارض. یک قانون تحت عنوان طرح حجاب و افاق با هزاران ساعت کار کارشناسی با هزینه کلان در مجلس تصویب میشه، در شورای نگهبان تایید میشه و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوش گرفته میشه. نمیخوام قضاوت بکنم حق با کیست، آیا این قانون درسته، اجراییه، در مقامش نیستم. متوجه هر حال این نیروها در حال هرزفتنه، این انرژی ها در حال از بین رفتنه، باید به خدمت جامعه در آیند. به هر حال اون چه که مهم است این است که در مراجع قانونگذار قوانین عادلانه، قوانین عادلانه در حوزه‌های اجرایی و قضایی تصویب و تدوین بشه. اون بخش از آیین‌نامه‌های اجرایی هم که مربوط به مراجع قانونگذار هست هم باید به شکل عادلانه در جای خود، در موضع خود مصوب بشه. و البته در کنار تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی عادلانه، عدالت رویه‌ای اقتضا می‌کند شفاف سازی لازم صورت بگیره و امکان دسترسی برابر و همگانی به قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی فراهم بشه. این خیلی مهمه. باید همگان بتوانند مطلع شوند چه قانونی در مراجع قانونگذار مصوب شده و معیار اجراست. این شفافیت جزء مقوم عدالت رویه است، جزء مقوم، نه به سان یک لعاب زیبا برای قوانین. مثلا یه نکته همینجا خدمت عزیزه در پرانتز بگم که باید نهادهای موافق قانون حذف بشن، نهادهای موافق قانون، و الا قوانین رو وتو میکنن و در عمل کار به نتیجه‌ای که ما به دنبال آن هستیم نخواهد رسید. همیشه نتیجه همه جا تابع اخص مقدمات. تمام نهادها در چارچوب قوانین تعریف بشن، در چارچوب قوانین. این محصول تجارب مستمر بشری در قرون اخیر. اگر قرار باشد فلان نهاد بتواند به راحتی قانون رو دور بزنه، عملا اون نتیجه که باید به دست بیاد، لاقل اون سطحی که متوقع از قوانین عادلانه است، به دست نخواهد آمد. هر کدوم از این بخش هایی که خدمت عزه دارم اشاره می کنم توضیحات وافری داره. میتونم روی تک تک اینها بیستم، با ذکر مصادیق خدمت عزه تبیین داشته باشم. از حوصله بحث خارجه، البته خب شاید صلاح هم نباشد که خیلی به ریز مسائل ورود کنیم. گام های بعدی بعد از قوه مقننه در سایر قوا باید صورت بگیره، در قوه مجریه و در قوه قضاییه. من ابتدا از قوه قضاییه شروع میکنم، از قوه قضاییه، هم به این جهت که نسبت به امور این قوه تسلط بیشتری دارم، هم از این جهت که این قوه با کار ما، با تخصص ما قرابت بیشتری داره، و هم به این جهت که اگر خوب آنچه شایسته و بایسته است برای اقامه عدالت رویه‌ای در قوه قضاییه تبیین بشه، فی جمله تکلیف در قوه مجریه هم روشن خواهد شد. تکلیف در قوه مجریه هم روشن خواهد شد. فقط تذکر خدمت عزه بدم، عدالت رویه‌ای قضایی که محل بحث ماست امروز، ارتباط تنگاتنگی با عدالت کیفری یا عدالت تلافی جویانه دارد، ارتباط تنگاتنگی. منتها دو ساعت متفاوته. عدالت کیفری متمرکز است بر تدوین و اجرای مجازات های عادلانه مجرمان، تدوین و اجرای مجازات های عادلانه مجرمان و بزهکار مربوط میشه به حوزه کیفر. اما عدالت رویه‌ای قضایی ناظر به رویه‌های قضایی است، روندهای قضایی است، روش‌هایی است که در قوه قضایی اعمال میشه. البته بخشش میتونه مربوط باشد به حوزه کیفری، بخشش میتونه مربوط باشه به حوزه حقوقی، و ممکن است پاره از این روندها هم به عرصه های دیگر قضایی ارتباط بگیر. ما اینجا هیچ بحث از نوع مجازات نمی کنیم. اینجا اصلا سخن ما پیرامون مجازات مجرمان نیست. سخن پیرامون روندهاییست که در قوه قضایی باید محط اجرا باشه، معیار عمل باشه، تا در نهایت ما شاهد عدالت در رویه های قضایی باش. من اینجا مواردی رو با تتبع و تأمل تدوین کردم، قطعا به این فهرست میشه افزود. تو همین لحظات قبل از حضور در کلاس هم باز مطالعه کردم و مواردی رو افزودم. پیشنهادهاییست از سوی حقیر که قدری مطالعه و تحقیق در این حوزه دارم به متصدیان امر. طبیعتا اتاقهای فکری باید تشکیل بشه و این گامهای بدری تکمیل بشه، پخته بشه، تا انشاءالله شاهد یک نظام قضایی کارآمد و عادلانه در روندها باشه. نخستین پارامتری که خدمت عزه میخوام عرض بکنم مربوط میشه به شفافیت قوانین و مقررات حقوقی و قضایی. شفافیت قوانین و مقررات حقوقی و قضایی، روی این نکته تأکید دارم. بعد اونقدر قوانین و مقررات حقوقی و قضایی شفاف باشه که یک فرد مطلع از این قوانین بتواند تصمیم قاضی در هر پرونده ای را پیش بینی کند، اجمالا پیش بینی کند، اجمالا، نه اینکه حالا دقیقا مو به مو، چون در بخش قضا پاره ای از تصمیمات قضایی اساسا به عهده خود قاضی نهاده شده، تشخیص اوست که معیار تعیین کننده است، تو حدی شخصی میشه کار، هرچند تا حد امکان باید پرهیز جست از این جور مقولات، لیکن فعلا در سیستم قضایی ما پاره ای از احکام به تشخیص قاضی نهاده شده است. در فقه قضایی هم این مقوله پیش بینی شده تحت عنوان حکومت. کلید واژه حکومت رو در فقه قضایی جستجو بگیرید، متوجه میشوید که اشاره دارد به مواضعی که حاکم شهر بسته به مورد و تشخیص خود تصمیم گیری قضایی میکند، در حوزه قضا تصمیم میگیرد. دومین فاکتوری که وقیده حقیر برای اصلاح روندهای قضایی لازم مد نظر باشه و شاید مهمترین بخش در میان فاکتورهای موجود به حساب بیاد، دادرسی مستقل، منصفانه، بی‌طرف، با فحص کامل در امارات و واقعیات دخیل، عالمانه یعنی با اشراف بر قوانین و پایبند به قوانین و مقررات باشه. چند تا وصف ردیف کردیم. دادرسی مستقل یعنی تحت تأثیر مثلا قوای امنیتی نباشن، قوای نظامی نباشن، مستقل تصمیم گیری کنن، منصفانه و بی‌طرف. می شود این دو رو مکمل هم با هم یکی حساب کرد، با فحص کامل در امارات و واقعیات دخیل در پرونده، دخیل در تصمیم درست قضایی، عالمانه و با اشراف کامل بر قوانین و مقررات و پایبند به قوانین و مقررات، این بدون تخلف، بدون دور زدن قانون، بدون نادیده انگاری قوانین. خیلی وقتا قاضی مشرف به قوانینه اما قانون رو دور میزنه، لحاظ نمی کنه. فاکتور سوم که بقیلی حقیر خیلی مهمه، وحدت رویه قضات و ضابطان قضایی. شاید اینو بشه در بند دوم هم گنجاند اما آمدانه اینو جدا میکنم. وحدت رویه قضات و ضابطان قضایی این خیلی مهمه. اینجور نباشه که هر دادگاهی مشی مستقلی در قبال دادگاه دیگری داشته باشه، مجرمان دنبال دادگاه‌هایی باشن که به نفعشون حکم بکنه، احساس بکنن اگه نزد فلان قاضی مثلا محاکمه بشن مجازات‌های کمتری متوجهشون خواهد شد تا نزد بهمان قاضی. تا حد امکان باید از اعمال سلیقه‌های فردی و شخصی پرهیز داد، یک وحدت رویه رو میان قضات و ضابطان قضایی حاکم کرد. کار ساده ای نیست لیکن کار لازمی است. بقیده حقیر چهارمین امری که اینجا میتونم خدمت دوستان پیشنهاد بدم، نظم و زمانبندی مناسب و شفافیت مراحل رسیدگی قضایی. نظم و زمانبندی مناسب و شفافیت مراحل رسیدگی قضایی، یعنی شخص بداند الان در کدوم نقطه قرار گرفته از پرونده ای که به محکمه برده است. به حمد الله تا حد زیادی این کار از طریق سامانه سنا در کشور ما اتفاق میفته. خوبه این و خوبه بهتر از این هم بشه که بتوان مراحل دادرسی رو پیش بینی کرد. مراحل دادرسی رو پیش بینی کرد که مثلا ابلاغیه ای که روی این شکایت خواهد رفت در کدام محدوده زمانی صادر خواهد شد، اجرائیه ای که روی ابلاغ قطعی قضایی میخواد صادر بشه در کدام محدوده زمانی عرضه خواهد شد. یه قدری بیشتر کار بکنن و از این جهت دیگر نقیصه ای نخواهیم داشت. فاکتور پنجم بسترسازی برای طرح کامل دعوا، فهم دقیق اتهام و دفاع تام از خود هست. بسترسازی برای طرح کامل دعوا از سوی مدعی، فهم دقیق اتهام از سوی متهم به جرم، و در نهایت ایجاد فرصت کافی برای دفاع از سوی مدعا علیه یا کسی که متهم به جرم شده است. متهم به جرم خیلی مهمه اینا. هر بخش رو اگر ابهام دادن دوستان بگن من توضیح بدم، یه قدر سریع رد میشم چون میخوام اینها رو تک به تک توضیح بدم، چندین جلسه ما رو خواهد گرفت. ششمین فاکتور، تضمین حق دسترسی به وکیل در تمام مراحل دادرسی است. به تعبیری دسترسی به پشتیبان در تمام مراحل دادرسی، پشتیبانی که مطلع است از قوانین و میتونه کمککار باشد به مدعی در طرح دعوا، به مدعا علیه در ارائه دفاعیه، به متهم در فهم اتهام و دفاع از خود. هفتمین فاکتور که به ذهن حقیر میرسه حتما باید در اصلاح روندهای قضایی مد نظر باشه، کاهش بوروکراسی غیر ضرور در فرایندهای اداری قضایی است. کاهش بوروکراسی غیر ضرور در فرایندهای اداری قضایی است. چابکسازی ادارات قضایی به تعبیر، گاهی اوقات یک پرونده در پروسه های طولانی قضایی درگیر میشه و کسی که طرح دعوا کرده یا علیهش طرح دعوا شده از دنیا میره اساسا و کار به ورثه او میکشد که بخواهند به عنوان طرف دعوا در محکمه حاضر باشه. خیلی وقتا اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. خیلی وقتا اصلا مدعی از حق خود عدول میکنه و خیلی وقتا از همه بدتر به جهت عدم رسیدگی درست قضایی به شکایات کار به نزاعهای خانمان سوزی میکشد که پرونده های دیگری رو در دستگاه قضا باز میکنه. بله دیگه، قرشا پساد زا هم هست، میتونه طرف مجال پیدا کنه دخالت بکنه روند دادرسی. در بعضی از موارد دیده شده یک پرونده حقوقی که با یک کت خدا منشی ساده قابل حله نقطه نزاعی و میان یک خاندان فراهم آورده که منتهی به زد و خوردهای خونین شده. حالا پرونده از بعد حقوقی وارد بعد کیفری شد. فاکتور هشتم، سازوکار دقیق و غیر وابسته. این مهمه، سازوکار دقیق و غیر وابسته برای نظارت و بازرسی در اون سازمان است. این در سازمان قضایی حتما باید یک نهادی باشد که مرتبا نظارت کند و بازرسی در تمام بخش‌های قضایی می‌بایست این نظارت و بازرسی صورت بگیرد تا عوامل فسادزا و خلأهایی که می‌تواند منجر به تولید فساد بشه در سیستم قضایی از بین بره. سازوکار دقیق و غیر وابسته برای نظارت و بازرسی در اون سازمانی بر تمام بخش‌های قضایی. بخوایم خلاصه بگیم بعد اینجور تعبیر کنیم. عامل نهم، امکان اعتراض و تجدید نظرخواهی برای طرفین قضاست، طرفین پرونده قضایی است. به تعبیری فراهم آوردن امکان واخواهی، فراهم آوردن بستر اعتراض و تجدید نظر، بستر اعتراض و تجدید نظر یا تعبیری واخواهی. اینها جزو ضروریات اصلاح روندهای قضایی بود. پیشنهادهای دیگری هم هست برای بهبود هرچه بهتر روندهای قضایی. مشخصاً 6 پیشنهاد رو من یادداشت کردم که اینها رو در جلسه آینده انشاءالله خدمت عزه تقدیم میکنم که اگر اینها مراعات بشه، عدالت رویه‌ای به نحو تام و تمام در بخش قضایی حاکمیت برقرار خواهد شد به حول قوه الهی. فعلا به همین میزان بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.